9 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران هنوز تصمیم قطعی برای ساخت بمب هسته‌ای نگرفته است. مدیر اداره ملی اطلاعات آمریکا میگوید احتمال دستیابی ایران به سلاح اتمی کم است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه وزارت اطلاعات ایران تصویب کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشان داده است که ایران علی‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی به غنی‌سازی اورانیوم می‌پردازد، اما این گزارش‌ها نشان ندادند این کشور تصمیمی قطعی برای ساخت بمب هسته‌ای گرفته است. لئون پانتو وزیر دفاع کنونی و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA که روز پنجشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ در کمیته فرعی دفاع مجلس نمایندگان سخن می‌گفت، تأکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران بمب اتمی بسازد و یا اینکه تنگه هرمز را مسدود کند. جیمز کلاپر مدیر اداره ملی اطلاعات آمریکا به کمیته‌ای در کنگره آن کشور گفت اینکه ایران تا یک یا دو سال دیگر به سلاح اتمی دست یابد از لحاظ فنی ممکن است، اما این احتمال بسیار ضعیف است. این مقام اطلاعاتی آمریکا همچنین گفت که به نظر او آیت الله علی خامنه ای نمی‌خواهد هر طور شده به سلاح اتمی دست یابد و در این زمینه حتما به سود و زیان ها نیز می‌اندیشد. روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. خزانه‌داری آمریکا وزارت اطلاعات ایران را به حمایت از تروریسم، نقض حقوق شهروندان ایرانی و حمایت از سرکوبی معترضان در سوریه متهم کرد. بنابر تحریم‌های تازه دولت آمریکا، مقام‌های وزارت اطلاعات ایران از سفر به آمریکا منع شده و اموال این وزارت در ایالات متحده مسدود می‌شود. در تحریم‌های تازه همچنین شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از داد و ستد با وزارت اطلاعات منع شدند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در واکنش به نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این نامه اگرچه مبهم است، اما نشانگر آن است که تهران آماده گفتگو است. در نامه کوتاهی که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به کاترین اشتون در روز سه‌شنبه فرستاده، آمده است که ایران آمادگی خود را برای گفتگو درباره طیف گسترده‌ای از مسائلی که می‌تواند زمینه را برای همکاری‌های سازنده فراهم آورد اعلام می‌کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در واکنش به وضعیت بازار ارز و سکه آن را دستخوش شوک‌های کاذب خواند. مصلحی که در تهران سخن می‌گفت، افرادی را که از آنان به عنوان دشمنان نام برد، متهم کرد که قصد دارند با بحران‌سازی در ابعاد مختلف و به خصوص در مسائل اقتصادی، به گفته او صحنه انتخابات را به جنگ قدرت تبدیل کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای 11 ماه سرکوبی معترضان در سوریه را محکوم کرد. 137 کشور که به این قطعنامه رأی مثبت دادند خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شدند. 12 کشور از جمله ایران، روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند. اخوان المسلمین مصر هشدار داد چنانچه ایالات متحده آمریکا کمک‌ها به قاهره را کاهش دهد، این گروه در توافقنامه صلحی که در سال 1979 میان مصر و اسرائیل در کمپ دیوید منعقد شد تجدید نظر خواهد کرد. انتهای اخبار رسیدیم. از شما دعوت میکنم به برنامه .com از فهیمه خضر حیدری گوش کنید.
.com از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک .com دیگه در کنار شما. خوش اومدید به .com این هفته. در .com این هفته با هم مروری میکنیم مثل همیشه بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته رخ داده. براتون از یک بلاگر مشهور در عربستان سعودی میگیم که فقط به دلیل نوشتن در توییتر مرتد شناخته شده. سری می‌زنیم به بازار لپتاپ‌ها و یک منوی خوب با قیمت متوسط براتون تهیه کردیم. و سرعت پایین اینترنت در ایران پایین‌تر از همیشه. محدود شدن دسترسی شهروندان به اینترنت در هفته گذشته. این هم موضوعی است که در این برنامه بهش می‌پردازیم. اجازه بدید که دات کام این هفته رو هم مثل همیشه با خبرها و تازه‌ها از جهان مجازی آغاز کنیم. با رونق گرفتن شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر، دیگه بازار وبلاگ نویسی مثل گذشته نیست. با این حال و با وجود اینکه خیلی از وبلاگ نویس‌ها نقل مکان کردن به فیسبوک و دیگه سری به وبلاگشون نمی‌زنن، اما هنوز هم کسایی هستن که وبلاگ می‌نویسن و اتفاقا کم هم نیستن و مخاطبای خودشون دارن. وبلاگ نویسایی که شاید به فکر راهکارهایی هم باشن که حالا چطور تعداد بازدیدهای وبلاگشون رو افزایش بدن و مخاطب بیشتری پیدا کنن. امروز برای این گروه از بلاگرها چند راهکار داریم در داتکام. اولیش این که برای وبلاگ‌هاتون یه چرخه از وبلاگ‌های مشابه تولید کنید. یا این که در وبلاگ‌هاتون به وبلاگ‌های دیگه لینک بدید. این کار به مرور زمان وبلاگ‌نویس‌های دیگه و خوانندگان اونها رو هم به فهرست بازدید کنندگان شما اضافه می‌کنه. یه کار دیگه که می‌تونید بکنید اینه که پست‌های قبلیتون رو با پست جدید مربوط کنید. و یه نکته دیگه این که به سایدبار کنار پستتون هم نگاه کنید. خواننده اونجا رو هم می‌بینه. بد نیست که بعضی اوقات به خودتون در این سایدبار لینک بدید. حالا که هنوز دارید وبلاگی نویسید، پس خوبه که به راه‌های جذب خواننده بیشتر هم توجه کنید. شاید شما هم یکی از کاربران اینترنت باشید که علاوه بر کارهای دیگه دوست دارید از اینترنت برای اهداف آموزشی هم استفاده کنید. مثلا دوست داشته باشید اینترنتی زبان یاد بگیرید. اگه اینطوره چند تا سایت آموزش زبان انگلیسی بهتون معرفی می‌کنیم در این.com که بهشون سر بزنید. اولین وبسایتی که بهتون معرفی می‌کنیم buso.com هست. buso.com busuu.com وبسایتی است که یکی از انجمن‌های یادگیری زبان هست. در این سایت امکان یادگیری 9 زبان وجود داره و برای یادگیری گرامر هم برنامه‌هایی برای اجرا شدن در گوشی موبایلتون داره که میتونید اونها رو همیشه همراه خودتون داشته باشید و توی ترافیک و شلوغی شهر به جای هرس خوردن با این برنامه‌ها زبان یاد بگیرید. یه سایت خوب دیگه هم میتونم بهتون معرفی بکنم که اسمش هست vocapsushi.com. همینطور که از اسمش هم پیداست، سایتیست که به کاربران کمک میکنه تا دایره واژگان خودشون رو با استفاده از مثالهای واقعی از زندگی روزمره گسترش بدن. خب اگه میخواین لپتاپ بخرید، براتون یه سری توصیه ها در این بخش از داتکام داریم. قیمت لپتاپ های ویندوزی روز به روز داره کمتر میشه و بر اساس آخرین گزارش هایی که اومده، متوسط قیمت یک لپتاپ مبتنی بر ویندوز حدود 450 دلار شده. سایت نارنجی اخیراً 8 لپتاپ رو با قیمت جهانی کمتر از 500 دلار معرفی کرده. اولین لپتاپ این لیست یک لپتاپ از HP هست با قیمت 494 دلار. لپتاپ HP G6T یکی از بهترین های 2011 است که به دلیل کارایی بالا، صفحه کلید راحت و اسپیکرهای خوبش خیلی از خریداران اونو دوست داشتن و تایید کردن. اما لپتاپ لنوو هم یک مدل ساده ارائه داده، یکی از لپتاپ‌های منتخب سردبیر سایت لپتاپ مک هست. طراحی جالب، وزن کم، صفحه کلید عالی و عمر باتری زیاد از ویژگی‌های مهم این لپتاپه. دل، برندی که خیلی از شما اونو می‌شناسید، لپتاپی داره با قیمت 499 دلار با 4 گیگابایت رم و هارد 500 گیگابایتی، یک لپتاپ 14 اینچی دل که بخش پشتی صفحه نمایشش هم قابل تعویض هست و میتونید اونو هر بار با طرح‌های دلخواه خودتون عوض کنید. یک لپتاپ 419 دلاری هم میتونم بهتون معرفی بکنم، لپتاپ گیت‌وی که البته بدنش یک طرح چوب مصنوعی داره و تاچ پدش هم کوچیک هست، اما کارای بالای این لپتاپ 15 اینچی از طرف خیلی از خریداران تایید شده. 4 گیگابایت رم داره و عمر باتریش تقریبا 5 ساعته. علاوه بر این گیت‌وی یک نامبر پد کامل رو هم در کنار صفحه کلیدش قرار داده که برای حسابدارها، اونهایی که کارهای عددی زیاد انجام میدن، میتونه خیلی کاربردی باشه. اما لپتاپی که تونسته در بررسی‌های سایت لپتاپ مگ 4 ستاره رو از آن خودش بکنه، لپتاپ پاویلیون HP است. تاچ پد جالبی داره، کارایی قابل قبولی داشته و صفحه کلیدش بسیار راحته. از همه بیشتر هم شاید اندازه 11 اینچی اون باعث جذب کاربران میشه. اما یک لپتاپ توشیبا هم هست، مدل P755 که قدرت، کارایی و حجم هارد دیسکش بیشتر از همه مدل‌های موجود در این لیسته. رم 6 گیگابایتی و هارد 640 گیگابایتی حسابی وسوسه کننده است. توشیبا میگه که باتری 6 سلولی این لپتاپ تا 6 ساعت و 23 دقیقه دوام میاره. شاید این اطلاعات بهتون کمک کنه که اگر میخواید لپتاپ مبتنی بر ویندوز بخرید، تنوع و انتخاب‌های بیشتری داشته باشید. سه هفته گذشته خیلی از کاربران از داخل ایران اعلام کردند که دسترسیشون به اینترنت به شدت محدود شده. خیلی از کاربران اعلام کردند که نمیتونن حتی ایمیلشون رو باز کنن و انواع اقسام فیلتر شکن‌ها هم دیگه جوابگو نیست. همه هم متفق القول دلیل این کاهش ناگهانی و کم سابقه سرعت اینترنت و محدود شدن دسترسی به سایت‌های مختلف رو 25 بهمن ماه و دعوتی میدونستند که شورای هماهنگی جنبش راه سبز امید از مردم کرده بود برای برگزاری یک راهپیمایی سکوت. هرچه که بود، کاربران و ناظران این حوزه یک بار دیگه از نقض حقوق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت گفتند. از حق شهروندان برای برخورداری از جریان آزاد اطلاع رسانی و یا استفاده ساده از امکانات جهان مجازی. با این حال لیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، با پیش کشیدن موضوع توقیف ادامه دار مطبوعات در ایران، انتظار برای دسترسی آزاد به اینترنت رو انتظار بالایی میدونه.
در قانون اساسی ایران به صراحت گفته که حکومت ایران ولایت مطلقه است، یعنی اگر آقای خامنه ای تشخیص بده قطعا قانونا میتونه اینترنت رو ببنده، روزنامه ها رو تعطیل کنه، اصلا بگه که تلویزیون نداشته باشه این کشور، هیچ منع قانونی ایشون برای این کار نداره. یک بعد قضیه، بعد دوم اینه که من نمیدونم در کشوری که به هر حال مثلا فرض میکنم روزی 25 تا روزنامه در یک شب، 23 تا روزنامه در یک شب، بیش از 200 روزنامه در چند سال، اینها تعطیل میشن، توقیف میشن و این حق طبیعی مردم برای اطلاع از اخبار و اطلاعات محدود میشه، دلیلی نداره که ما به هر حال بسیار امیدوار باشیم اینکه این کشور مسئولینش بیان و با جدیت بحث آزادی بیان و استفاده شهروندان از اینترنت رو جدی بگیرن و با پشتکار این رو تضمین کنن. اگر امروز هم فیلتر نکردن به خاطر اینه که قابلیت‌های فنیش رو نداشتن. اگر داشتن، اگر کلیدی اختراع شده بود که اینها میتونستن این کلید رو فشار بدن و کلن اینترنت مورد نظر آقایون باشه، حتی قیمت این کلید اگر 10 میلیارد دلار بود میپرداختن کما اینکه پرداختن و این رو نصب میکردن. اگر تا امروز نتونستن به خاطر عدم تمایلشون نبوده، به خاطر این بوده که قابلیت‌های تکنیکیشون بسیار پایین بوده.
اما همین موضوع هم این نیست. همه چیز هم تنها در سیاست یا دسترسی آزاد و سریع به اطلاعات و یا سایت‌های خبری خلاصه نمیشه. اینترنت این روزها به بخشی از زندگی روزمره و ابزاری برای انجام کارهای روزانه یا حتی معاشرت شهروندان با همدیگه تبدیل شده. گذشت از مباحثی مثل آزادی اطلاع رسانی، پرسش اینجاست که محروم کردن این گروه از شهروندان که کم شمار هم نیستن از دسترسی به اینترنت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. نیما راشدان:
اساسا سایت های خبری سیاسی ایرانی باور فرمایید ترافیکی ندارن. وقتی ترافیک اینها رو با ترافیک چیزهای دیگه، استفاده های دیگه که ایرانیان از اینترنت میکنن مقایسه کنید، ببینید که واقعا این سایت ها مجموع سایت هایی که از دید اینها مخالف سیاسی تلقی میشن در برابر اون افرادی که از اینترنت استفاده میکنن برای اینکه فرض کنید یه ماشین پیدا کنن ملکشون رو بفروشن، دانشجویی که استفاده میکنن که بره و نمرات آخر ترمش رو چک کنه، واحدهاش رو چک کنه. من خودم شخصا هیچ دانشجو، استاد، دانشیار، پژوهشگر و فردی که اساسا شغل و حرفه و کسب جدی داره در ایران رو نمیشناسم که از جیمیل حداقل روزی یک بار استفاده نکنه. بنابراین یک ملتی رو فلج کردن، یک مملکتی رو نیمه تعطیل کردن و کلی بلاز امنیتی هم بخواهن حساب کنین، کلی فحش میخرن به خاطر اینکه حالا اون کاربرانی که سیاسی بودن و دسترسی داشتن سایت‌های سیاسی رو، مثلا فرض کنیم که می‌خواسته بره بی بی سی فارسی رو بخونه، اون حالا به هر گرفتاری هر خودش رو میرسونه، آلترناتیو دیگه هم داره اگر که نتونه با اینترنت نگاه کنه میره با ماهواره نگاه میکنه. ولی شما این که ملت رو زمانی که دسترسیشون رو به پست الکترونیک تعطیل کنی، اون وقتی که یک بحران عظیم و بزرگی در سراسر کشور به وجود آوردن با این کار کودکانه که هیچ جایگزینی هم نداشتن، یعنی خودشون یک ایمیل ملی درست حسابی که بشه استفاده کرد حداقل خودشون حتی استفاده کنن را هم مردم ارائه نداده بودن.
همزمان با محدود شدن سرعت اینترنت در ایران، ایمیلی هم برای گروهی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور فرستاده شده. ایمیلی که چنین متنی داره: بر اساس اطلاعات و اسناد به دست آمده، لیست برخی از ایمیل ها و اسامی مختلف فعال در راستای اهداف بیگانگان و حمایت از فتنه‌گران شناسایی گردیده که ایمیل شما نیز در لیست مد نظر وجود دارد. لذا در صورت اصرار بر فعالیت غیرقانونی برابر با مواد 498، 499 و 510 مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت. ارسال چنین ایمیلی با عنوان هشدار در سطح گسترده برای فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران کاربر اینترنت در ایران و خارج از ایران در این میان چه معنایی میتونه داشته باشه؟ نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری:
حربه اول اینها ارعابه و اینها خیلی تمایل دارن که توانایی‌های تکنیکیشون رو در خاص صدها برابر نشون بدن. کاری که انجام دادن کار بسیار ساده‌ای بوده. به گروهی از ایرانیانی که دست‌اندرکار مسائل خبری بودن، یک لیستی از اینها تهیه کردند. این ایمیلی که شما میگید برای همه اونها فرستادن و امیدشون این بوده که این افراد این ایمیل رو بیارن در سایت های اینترنتی، در فیسبوکشون، در رادیوها، در رسانه ها تکرار کنند، این مسئله بازپخش بشه و یک نوع به قول معروف رعب و وحشت عمومی به وجود بیاد که هر کسی که میخواد در ایمیلی رو بفرسته همیشه این توهم رو داشته باشه که ایمیل من تحت کنترل هست و دولت از تمام محتوای اون آگاه هست. اما ما میدونیم توانایی فنی دولت ایران سالها و سالها باید همچین چیزی فاصله داره.
کاربران ایرانی در حالی هر بار در آستانه بعضی مناسبت‌های سیاسی دسترسیشون رو به اینترنت از دست میدن که نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در خیلی از کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه یا حتی کشورهای به تازگی مستقل شده هم دسترسی آزاد به اینترنت و تبادل اطلاعات جزء حقوق و قانون اساسی اون کشور هاست. یه بار دیگه در یه دات کام دیگه اینجا با همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه هستم، مانیا منصور و حامد پارسی. سلام دوستان، خوش آمدید به یک دات کام دیگر.
سلام فهیمه، خوشحالم که یک بار دیگه توی برنامه دات کام هستم.
منم سلام میکنم به تو و شنونده های دات کام.
با مانیا شروع میکنیم که هفته پیشم نبود و جاش توی برنامه خالی بود و میریم به سراغ پربسامدترین مسائل در شبکه‌های مجازی. مانیا، به نظر تو چی از همه بیشتر به اشتراک گذاشته شد و راجبش بحث شد در فیسبوک هفته گذشته؟
فکر میکنم بیشترین مطلبی که و بیشترین موضوعی که در حقیقت به اشتراک گذاشته شد در هفته گذشته عکس و مطالبی بود مربوط به روز ولنتاین، 14 فوریه، 25 بهمن ماه، روزی که عشاق در سرتاسر جهان اینو جشن میگیرن و به همدیگه کادو میدن. این چند سالیه تو ایران هم تو کسما میدونی خیلی باب شد و خلاصه دوستان خیلی عکس گذاشته بودن، مطالب مختلف و کامنت های مختلفی بود، کارتون گذاشته بودن و به هم تبریک گفته بودن توی فیسبوک.
البته توی ایران یک نظر دیگری هم در این چند ساله خیلی رد و بدل میشه، اینکه به هر حال ولنتاین جزء مناسبت های سنتی و فرهنگی ما ایرانیان نیست و ما ایرانیان مناسبت دیگری داشتیم برای این منظور. و یکی از بحثایی که این چند روز توی شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ بود اتفاقا همین بود، یعنی خیلی‌ها درباره این نوشته بودن که چرا ما بر اساس سنت‌ها و فرهنگ خودمون اگر می‌خوایم عشق و دوستی و دوست داشتن رو پاس بداریم این کار رو نکنیم.
بله، هر سال این بحث همزمان با اینکه مردم میرن به یه چند تا خیابونی که در تهران خیلی مغازه‌ها زیاد هستن و قرمز میشن، حالا اگر که اجازه داشته باشن قلب میفروشن و به حال شکلات میفروشن، همزمان با این خریدی که مردم از این خیابونا میکنن، از فروشگاه‌های این خیابونا میکنن و ولنتاین رو به هم تبریک میگن، به خصوص جوان‌ترها، این نقدی که حامد گفت هم همیشه وجود داره و در فیسبوک هم به حال مطرح بود. ما یه چیز دیگه در مورد ولنتاین بود که بخوای بگی؟
استاتوس‌های زیادی بود که خیلی بعضیش با نمک بود، از جمله یه کاریکاتوری هم که خیلی دیدم به اشاره گذاشته بودن نشون میداد که یه خانومی داره ظرفای سفره رو جمع میکنه که ببره بشوره، شوهرش میگه امروز که روز ولنتاینه، مگه از روی نش من رد بشی بری ظرف بشوری؟ ظرفا رو بذار فردا بشور.
فکر میکنم یه ویدئویی هم که در همین روزها و در ارتباط با همین موضوع خیلی به اشتراک گذاشته شد، لوگوی ویدئویی گوگل بود به مناسبت روز ولنتاین.
آره، یه فیلم کارتون خیلی بانمکی بود که پسر میاد به دختر هرچی کادو میده قبول نمیکنه تا اینکه میاد باش شروع میکنه طناب زدن، دختره خیلی خوشحال میشه، یه جوری نشان از همراهی که بهترین کادو انگار، یه همچین حالتی بود، خیلی خوب بود.
بسیار خوب، حالا از این بحث دلپذیر و عاشقانه ولنتاین که بیایم بیرون، در ایران 25 بهمن ماه هم به هر حال موضوعی بود که چه در ایران چه خارج از ایران در موردش بحث میشد و البته بعضی ها هم من دیدم که پست های میذارن مبنی بر این که خب حالا مردم چرا مشغول ولنتاین هستن و به 25 بهمن توجه ندارن و به هر حال
نکاتی هم در این مورد در فیسبوک مطرح بود. تو چیز خاصی دیدی مانیا؟
درسته 25 بهمن ماه روزی بود که شورای هماهنگی راه سبز امید درخواست کرده بود از مردم که بیان و یه تجمع سکوت داشته باشن. کسایی که خارج از ایران بودن از طریق فیسبوک میپرسیدن از اونا که داخل هستن که چه خبر، اصلا تجمعی صورت گرفته، آیا درگیری بوده نبوده، آیا کسی دستگیر شده یا نه، و از طریق فیسبوک خیلی این اطلاع رسانی داشت انجام میشد.
بله، نکته دیگه این که در هفته گذشته جهان موسیقی خیلی پر سر و صدا بود، یکی به خاطر از دست دادن یکی از خوانندگان خیلی مشهور و محبوبش خانم ویدنستون، و دیگری هم به خاطر اهدای جوایز گرمی در لس آنجلس که خب با سال دمود اونم صحبت میکنیم. شاید بخوایم بگیم شماها قبل از اینکه به جایزه بپردازیم راجع به خانم ویدنستون چه خبر بود در فیسبوک.
بله درست، یک روز قبل از این مراسم که خانم ویدنستون اصلا به مراسم دعوت داشت، ایشون فوت کرد و خیلی تحت تاثیر قرار داد این مراسم رو. توی فیسبوک ایرانی ها خیلی حسابی ناراحت شده بودن، خیلی از کاربرا دیدم که اون آهنگ معروف خانم ویدنی هیستون رو به اشتراک گذاشته بودن، عکساشو به اشتراک گذاشته بودن.
حتی من هم مثل خیلی از ایرانی های دیگه با بعضی از اجراهای ایشون بر پرده سینما هم آشنا بودم، از جمله فیلم به یاد ماندنی بادیگارد که فکر میکنم خیلی از کسانی که خیلی از ایرانی هایی که در طبقه های اجتماعی مرگ ناگهانی ایشون اشاره کردن، این خاطره مشترک رو با من داشتن.
بله، و آهنگی هم که مانیا اشاره کرد که خاطر انگیز بود و در فیسبوک مدام به اشتراک گذاشته میشد، آهنگی بود که ویدنستون برای همین فیلم اجرا کرده بود. و حالا بد نیست که یک قسمتی از این آهنگ خیلی زیبای عاشقانه رو بشنویم.
بله درست، یک روز بعد از مرگ ناگهانی ویدنی هیستون مراسم گرمی در لس آنجلس برگزار شد که در اون خانم آدل اتکینز حسابی قوقا کرد، 6 تا گرمی گرفت و این باعث شد که توی فیسبوک هم ترانه هاشو به اشتراک بگذارن، مخصوصا ترانه‌ای که براش کلی جایزه گرفت به اسم Rolling in the Deep.
بله، از عدل پیش از این هم خیلی از کار برای فیسبوک می‌دیدیم که همیشه کاراش رو به اشتراک می‌ذارن چون که کاراش خیلی محبوب و مشهوره، ضمن اینکه ترانه خیلی از این کارهای زیبا رو هم خود عدل میگه. حالا بد نیست که بریم یکی از کارهای عدل رو من فکر می‌کنم Someone Like You رو بشنویم. Old friend, why are you so shy? Back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. دیگر این که ما میخواستیم در مورد گروه کیوسک و کار جالب و خلاقانه که کردن هم نکته کوتاهی رو بگیم.
درسته، گروه کیوسک اومده و آلبوم جدید خودش رو نتیجه مذاکرات رو از مردم خواسته، از اونایی که دوست دارن بیان برای تک تک این آهنگ های این آلبوم یک کلیپ بسازن، و این کلیپ هایی که برای گروه کیوسک فرستاده شده رو اومدن گذاشتن توی اون بخشی که توی یوتیوب کیوسک داره و مردم میرن و به این کلیپ ها رای میدن و در نهایت فکر میکنم تا اونجا که دیدم اون کلیپایی که بیشتر امتیاز رو بیاره در نهایت به عنوان کلیپ اون آهنگ کیوسک معرفی میشه. خیلی مبتکرانه بود، من چند تا شو که دیدم توصیه میکنم که یه سری به این صفحه بزنن توی یوتیوب.
بسیار خوب. اما در هفته که گذشت در جهان مجازی یک موضوع یه مقدار خطرناک اتفاق افتاد و اون هم در مورد یک بلاگر 23 ساله سعودی هست، حمزه کاشغری، که به خاطر توییتی که کرده بود در توییتر و در 140 حرف یک دیالوگ خیالی با پیامبر اسلام نوشته بود، متهم به ارتداد شد و از مالزی که فرار کرده بود در واقع به اون کشور به عربستان بازگردونده شد، تا طور که مقامات عربستان گفتن با حکم الهی که در این مورد در مورد ارتداد در اسلام مجازات مرگ هست روبرو بشه. در همین مورد بعد از اینکه خداحافظی می‌کنیم با همکارانم مانیا منصور و حامد پارسی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با احسان نوروزی کپی زدم تا توضیحات بیشتری بده که الان وضعیت حمزه کاشغری به چه شکله. بسیار خوب، در این بخش از دات‌کام احسان نوروزی مهمان برنامه هست. احسان سلام، خوش آمدی به دات‌کام.
سلام، مرسی.
میخوایم درباره موضوعی که پیشتر در میزگرد هفتگی دات‌کام هم راجع بهش صحبت کردیم کمی بیشتر با احسان گپ بزنیم. احسان، ارتباط ارتداد و وبلاگ نویسی و توییتر این روزها انگار جذاب شده. درباره این پرونده اگر اطلاعات بیشتری داری ممکن توضیح بدی.
موضوع اصلی سه تا توییتیه که ایشون نوشته و در واقع یه فضای خیالیه که ترسیم کرده برای گفتگو با پیامبر اسلام. مهمترین توییتش و در واقع بحث برانگیزترین توییتش که واکنش‌های عجیب و غریبی در پی داشته و حتی گفته میشه خود ملک عبدالله پادشاه عربستان دستور بررسی و در واقع بازداشت ایشون رو صادر کرده، یه توییت 140 کاراکتریه که ایشون خطاب به پیامبر اسلام نوشته. متنش اینطوریه که میگه: گاه عاشق شخصیتتون هستم و گاهی هم از بعض وجوه شخصیت شما نفرت دارم. در اینا چیزای خیلی زیادی هم درباره شما وجود داره که اصلا درکشون نمیکنم. به هر حال برایتون دعا نخواهم کرد. انتشار این توییت دقیقاً در روز میلاد پیامبر اسلام واکنش‌های خیلی خیلی عجیب و غریب در پی داشت، تا جایی که ایشون که مالزی بود در اون زمان، یعنی توییتو که ارسال کرد در جده بود و بعد به مالزی رفت و بعد که واکنش ها رو دید تصمیم گرفت که اونجا بمونه و اعلام پناهندگی کنه.
حمزه ظاهرا توییت های دیگه هم داشته، حالا علاوه بر این چیزی که در مورد پیامبر اسلام نوشته، به شکل یک گفتگوی خیالی با پیامبر اسلام توییت کرده، در مورد مسائل زنان هم ظاهرا توییت هایی داشته.
یه چیز دیگه که گفته در واقع اشاره به وضعیت جهنمی زندگی زنان در عربستان سعودیه. هیچ زن سعودی به جهنم نخواهد رفت، چون محال است که کسی جهنم رو برای دو بار تجربه کند. خب اینم از چیزایی بود که خیلی بحث برانگیزه و واکنش‌های خیلی متفاوتی رو داشته. تو خود عربستان خیلی خواستار اعدامشن. یه ویدئوی منتشر شده که در طول چند روز اخیر میلیون‌ها بار دیده شده روی توییتر و یه چیز عجیب و غریبیه، یه شیخ عربی در حال گریه کردن خواستار اعدام هر چه سریع‌تر حمزه کاشغری میشه و میگه توهین به پیامبر و پروردگار الله اسمی که میبرن تحمل پذیر نیست به هیچ وجه، و با استناد یه قولی از ابن عربی میگه ما واکنش سردی در برابر کفار یا آتیست ها نباید نشون بدیم. واکنش سرد به اعتقاد ایشون کلام هست، میگه با چنین افرادی درگیری کلامی هیچ فایده ای نداره و این واکنش سرد رو باید با گرمای شمشیر آمیخت. اتفاقی که توی مالزی برای حمزه کاشغری افتاد، ماجرا اینه که زمانی که توی مالزی بود، دیلی بیست، یک وبسایت خیلی پربیننده انگلیسی زبان، تونست گیرش بیاره و باهاش مصاحبه کنه. فاصله عذرخواهی میکنه، درخواست عفو میکنه و حتی اون توییت ها رو پاک میکنه. اما مفتیان سعودی یا همون کسانی که متولیان نهاد دین هستن اونجا اعلام کردن که کسی که چنین حرفی بر زبان آورده و توهینی در این حد به پیامبر کرده، حتی اگر توبه کنه هم باز مرتد محسوب میشه و در واقع باید اعدام میشه.
احسان، شاید این همه واکنش و واکنش در این حد گفته بشه که مرتد هست نویسنده یک چنین توییتی، به خاطر بازخوردی باشه که مطلب حمزه کاشغری داشته، وگرنه ممکنه خیلی ها در توییتر چنین نکاتی رو بنویسن در شبکه‌های اجتماعی دیگه، در وبلاگ‌های خودشون.
به هر حال بلاگر شناخته شده سعودی بوده و خب توی عربستان فضا خیلی سختگیرانه تر از مثلا فضاییه که توی ایران وجود داره. خب کمپینای متفاوتی راه افتاده، خیلی از آدم ها اومدن اعلام حمایت کردن از حمزه کاشغری و گفتن این حق ایشونه که بتونه از آزادی بیان استفاده کنه و هر چیزی که فکر میکنه رو منتشر کنه. اما مقامات سعودی از اعلام کردن که تمام کسانی که ریتوییت کردن حمزه رو، پیامش رو بازنشر کردن و اعلام حمایت کردن به هر دلیلی ازش، اونا هم همون حکم در موردشون قابل اجراست.
احسان، برخوردی که دولت مالزی انجام داد با این موضوع هم به هر حال محل پرسشه، چون که مسترد کردن حمزه به عربستان سوال برانگیزه، ضمن اینکه خب فکر می‌کنم وزیر کشور مالزی بود که گفته بود قرار نیست که مالزی بهشت امنی باشه برای مجرمان، یعنی تصمیم گرفته بود که حمزه کاشغری مجرمه و با این دیدگاه ظاهرا تحویل دادن این بلاگر رو به عربستان.
یه ذره برای فعالا عجیب بوده انتقال حمزه کاشغری از مالزی به ریاض در عربستان، به این خاطر که توافقنامه رسمی برای استرداد مجرمان بین مالزی و عربستان وجود نداره. این دو تا کشور هر دو خب اکثریت مسلمانو دارن و تعاملات دیپلماتیکی خیلی خوبی هم دارن، اما این تعامل صرفا ایدئولوژیک بوده به نظر من و به نظر خیلی از ناظران دیگه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. احسان نوروزی، کارشناس فناوری ارتباطات، همراه ما بودی با این .com و ببینیم حالا سرنوشت حمزه کاشغری، این بلاگر 23 ساله سعودی، چه خواهد شد. در اینجا به پایان .com این هفته نزدیک میشیم. من سپاسگزارم از اینکه ما رو با این .com هم همراهی کردید. فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. قبل از اون یادآوری میکنم که صفحه فیسبوک .com رو فراموش نکنید. ساعت 9:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین خلاصه اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دبیرکل سازمان ملل آنچرا که در سوریه ارتکاب جنایت علیه بشریت خواند محکوم کرد. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در نقاط دورافتاده روسیه از امروز جمعه آغاز می شود. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران هنوز تصمیم قطعی برای ساخت بمب هسته‌ای نگرفته است. مدیر اداره ملی اطلاعات آمریکا میگوید احتمال دستیابی ایران به سلاح اتمی کم است. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه وزارت اطلاعات ایران تصویب کرد. فرانسه نامه ایران درباره گفتگوهای هسته‌ای را نشانه آمادگی تهران برای مذاکرات دانست. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفت برخی از خودی‌ها میلیاردی سکه طلا خریداری کرده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل 11 ماه سرکوبی معترضان سوری را محکوم کرد. اخوان المسلمین مصر هشدار داد در توافقنامه صلح مصر و اسرائیل تجدید نظر می‌کند. آمریکا می‌گوید خواستار پایانی صلح‌آمیز برای اردوگاه اشرف در عراق است. طالبان ادعای حامد کرزی درباره آغاز گفتگوهای سه جانبه را رد کرد. رئیس جمهوری منتخب ترکمنستان امروز سوگند یاد می‌کند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید ایران بی‌مسئولیت‌ترین کشور دنیاست. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه قطعنامه محکومیت سرکوب و نقض حقوق بشر در سوریه را با اکثریت آرا تصویب کرد. این قطعنامه با 137 رأی موافق در برابر 12 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب رسید. فرین آسمی گزارش میده.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در حقیقت از طرح اتحادیه عرب که برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه شده پشتیبانی کرده است. این قطعنامه به دلیل آنکه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده غیر الزام آور است. روسیه و چین دو بار قطعنامه هایی که نظام بشار اسد را به دلیل سرکوب خشونت ها محکوم می کنند در شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو کرده بودند. از این رو عربستان سعودی اقدام به تهیه پیشنویس قطعنامه برای ارائه در مجمع عمومی سازمان ملل کرد که مصر متن آن را میان 193 کشور عضو توضیح کرد. این قطعنامه میتواند فشارهای سیاسی را بر حکومت بشار اسد افزایش دهد و از معترضان در این کشور حمایت معنوی کند. روسیه، چین، ایران، ونزوئلا، کره شمالی، نیکاراگوئه، بولیوی، اکوادور، بلاروس، زیمبابوه، کوبا و خود سوریه کشورهایی هستند که به قطعنامه رأی منفی دادند. دو ماه پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در سوریه تصویب کرده بود. قطعنامه جدید اما بیشتر ابعاد سیاسی دارد تا حقوق بشری. بر پایه طرح اتحادیه عرب که قطعنامه از آن حمایت کرده، از نظام حاکم بر سوریه خواسته شده سرکوب معترضان را فوراً متوقف کرده و همه دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند. اتحادیه عرب همچنین طرحی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه ارائه داده که بنابر آن از بشار اسد خواسته شده اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود واگذار کند. معاون رئیس جمهوری هم با اپوزیسیون وارد گفتگو شود و به همراه آن دولت وحدت ملی تشکیل دهد. این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی بر پایه‌های آزادی و دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی ریاست جمهوری و پارلمانی را بر عهده خواهد داشت. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل صبح شنبه خواستار توقف کشتار غیر نظامیان شد و گفت که نیروهای دولتی این کشور به احتمال زیاد مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در همین حال قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی تصویب شده که قرار است آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه با همتای روسیه خود سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو کند. انتظار می‌رود در این نشست پیشنهاد فرانسه برای ایجاد کریدورهای امن در سوریه به بحث گذاشته شود. فرانسه می‌گوید با روسیه بر سر پیشنویس قطعنامه جدید برای ارائه در شورای امنیت سازمان ملل در حال گفتگو است. اما سرگئی لاوروف بار دیگر از آنچه نادیده گرفتن پیشنهادهای روسیه به سازمان ملل در خصوص سوریه نامی ابراز تأسف کرد و گفت که مسکو خواستار توقف خشونت‌ها از دو طرف دولت و مخالفان است.
و پنجم بهمن ماه در حالی در تقویم جنبش سبز یک ساله شد که دو اتفاق مهم رو به نام خودش رقم زده: یک سالگی حبس موسوی و کروبی و آخرین اعتراض مشهود خیابانی جنبش سبز این جمعه در ساعت ششم. شش عصر تهران، گفتگوی زنده ما و شما با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی. ایمیل ما شش@radiofarda.com.
کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا در نشستی علنی به بررسی آنچه که نفوذ و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین نامید پرداخت. این کمیته خواستار توجه بیشتر دولت آمریکا به خطرهایی شد که به گفته یک سناتور ارشد سنای این کشور از تهدیدهای تروریستی دولت ایران ناشی میشه. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر این گزارش.
روز پنجشنبه در حالی که کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا مشغول شنیدن گزارش مقام‌های عالی رتبه اطلاعاتی و نظامی بود و رئیس مجلس نمایندگان نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره لزوم ادامه فشارهای اقتصادی و سیاسی بر دولت ایران با خبرنگاران سخن می‌گفت، کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا هم برای بررسی نفوذ و فعالیت جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین نشستی علنی برگزار کرده بود. در این نشست سناتور رابرت منندز از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با تاکید بر اهمیت استراتژیک جغرافیایی آمریکای لاتین در سیاست خارجی ایالات متحده، اقدامهای دولت ایران در برخی از کشورهای نیم کره غربی را به زیر سوال برد.
We cannot ignore the geostrategic significance of Iran forming alliances with countries in the western hemisphere.
سناتور منندز گفت دولت آمریکا نمیتواند اتحاد دولت ایران به ویژه با رهبران ضد آمریکایی چون هوگو چاوز و دانیل اورتگا را نادیده بگیرد. او گفت با توجه به طرح توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، خطر اقدام جمهوری اسلامی علیه آمریکا عمیق‌تر می‌شود.
Iran is a terrorist state whose behavior poses a significant global threat.
سناتور منندز حکومت ایران را تروریستی نامید که رفتارش جهان را شدیداً به مخاطره می‌افکند. وی به رویدادهای اخیر در هند، گرجستان و تایلند هم اشاره کرد و افزود که جمهوری اسلامی حتی در آمریکای لاتین نیز فعالیت‌های تروریستی دارد. او در این مورد حمله تروریستی سال 1990 میلادی علیه مرکز اجتماعات یهودیان در بوئنوس آیرس را مثال آورد. مارکو رابیو، سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا و یکی از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی، هم کارنامه جمهوری اسلامی را آلوده به ترور و تروریسم توصیف کرد.
Let's remember that it was senior Iranian officials that were linked to the 1992 bombing.
سناتور رابیو گفت به خاطر داشته باشیم که مقام‌های ارشد دولت ایران با بمب‌گذاری سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس که به کشته شدن 30 تن انجامید مرتبط بودند. و همچنین با اشاره به حوادث تروریستی سال 1994 میلادی در آرژانتین از کشف توطئه ترور سفیر عربستان در خاک آمریکا یاد کرد. در پنل نشست علنی کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا، 4 کارشناس روابط بین الملل که به گفته خودشان فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین را پی می‌گیرند، شرکت داشتند. از جمله راجر نوریگا، دستیار پیشین وزیر امور خارجه آمریکا که خود لاتین تبار است. وی در جلسه روز پنجشنبه خطر حضور ایران در آمریکای لاتین را بسیار جدی توصیف کرد.
Venezuelan strongman Hugo Chavez and Iranian leader Mahmoud Ahmadinejad.
آقای نوریگا گفت که هوگو چاوز مرد قدرتمند ونزوئلا و محمود احمدی نژاد مشغول توطئه چینی علیه امنیت آمریکا و پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. وی مدعی شد که دولت ایران سلاح‌های متعارف در اختیار ونزوئلا قرار داده که می‌توانند آمریکا و متحدانش را در منطقه مورد حمله قرار دهند. سه عضو دیگر پنل نیز مطالبی در مورد هدف‌های احتمالی جمهوری اسلامی از تلاش برای ایجاد جای پای محکمی در آمریکای لاتین بیان کردند که مجموع این گفته‌ها را می‌توان در یک عبارت کوتاه خلاصه کرد که حضور دولت ایران در چند کشور آمریکای لاتین که رهبرانشان سیاست‌های ضد آمریکایی را دنبال می‌کنند برای امنیت ملی ایالات متحده خطرآفرین است.